دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب رادیو معارف، به اطلاعتون برسونم که هنگام ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر کریمه اهل بیت، شهر مقدس قم، 12:03 است. با شما عزیزان همراه میشیم و در ادامه برنامه های نوبت به مدت 14 دقیقه برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم.
ای دوست، ای دوست،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
سلام علیکم. خدمت شهر شود که من مقلد آقای خامنه ایم. از قم قرار منتقل بشم به خراسان شمالی و محل کارم بجنورده، ولی فعلا اسفراین ساکن میشم. 60 کیلومتر فاصله است بین اسفراین و بجنورد. تکلیفم روشن نیست که اسفراین میمونم یا بجنورد میمونم. فعلا موقت رفت آمد میکنم تا تصمیم بگیرم. با این حساب در نماز و روزه تکلیفش چی میشه؟ خیلی متشکرم.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
در پاسخ سوال این شنونده محترم باید عرض کنیم که به فتوای حضرت آقا تا زمانی که مشخص نشده که شما چه مدتی در اسفراین میمونید و چه مدتی باید برای کارتون به بجنورد برید، با توجه به اینکه اسفراین و بجنورد هیچ کدام وطن شما نیست، فعلا نمازتون در اسفراین و بجنورد شکسته است، یعنی نمازهای 4 رکعتی رو باید 2 رکعتی بخوانید و روزه هم صحیح نیست، مگر اینکه بعداً مشخص بشود. اگر بعداً مشخص شد که حداقل خلاصه باید 1 سال در اسفراین بمانید، سکونت داشته باشید، حکم وطن داره و نمازتون تمام است. و به بجنورد رفتن برای کار اگر متوجه بشید که حداقل 3 ماه باید این رفت آمد رو به طور متعارف داشته باشید برای کارتون، در این سفرهای کاری چه به بجنورد برید یا جای دیگه برید، نمازتون کامله. و در سفرهای شخصی چه به بجنورد یا جای دیگه بروید، نمازتون شکسته است. و در صورت اول که نماز شکسته هست، اگر قصد موندن 10 روز رو حداقل در اسفراین داشته باشید یا در بجنورد، نمازتون کامل هست و روزه هم صحیح هست. ولی تا زمانی که وضعیتون مشخص نشده بدون قصد موندن 10 روز، نماز شکسته است و روزه هم صحیح نیست.
اگر مرد غیر از خانه و وسیله نقلیه مالی نداشته باشد، زن در این صورت مجاز است خانه را به عنوان مهریه مطالبه نماید؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی را براتون خوندم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
این مورد از مستثنیات دیون است و واجب نیست آنها را بفروشد و دین مهریه را به خانمش بده. پس بنابراین خانم اگر مطالبه کرد شرطش این است که خودش راضی باشد.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر نماز احتیاط به عهده نمازگزار باشد، آیا مجاز است بین نماز واجب و نماز احتیاط فاصله بیندازد؟ فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی ششوانی پاسخ را توضیح میدن.
طبق سؤال مطرح شده و مسئله 1215 رساله حضرت امام، کسی که نماز احتیاط بر او واجب شده بعد از سلام نماز باید فوراً نیت نماز احتیاط بکنه، تکبیر بگه، هم را بخونه، به رکوع بره، بعد سجده انجام بده. پس طبق سوالی که مطرح کردید نمیتونه فاصله بندازه بین نماز احتیاط و نماز، یعنی بلا فاصله باید پاشه و این نماز را ادامه بده. انشاءالله موفق باشید.
هنگام بارندگی آب در چاله های خیابان جمع می شود و به موقع رد شدن ماشین به بدن و لباس من ترشح می کند و همچنین آبهایی که از ماشین های حمل زباله شهری در خیابان می ریزد، اگر این موارد با بدن و لباس ما برخورد کند نجس محسوب می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال:
اصل بر اینه که همه چیز پاک مگر اینکه با دلیل معتبر ثابت بشه یکی از نجاسات 11 گانه است یا با یکی از نجاسات 11 گانه ملاقات کرده و یکی از اونها رطوبت داشته و سرایت حاصل شده، که در این صورت اون چیز پاک نجس محسوب میشه. و با توجه به اینکه در دو موردی که ذکر کردید چون این یقینی وجود نداره، حکم به طهارت میشه و اجتناب لازم نیست و نباید به این گونه شک ها توجه کرد که ممکن انسان رو به سمت وسواس بکشونه.
الله سبحان الله،
الله الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله الله سبحان الله،
الله الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. انجام ماساژ یا تنفس مصنوعی روی فردی که زنده یا مرده بودنش مشخص نیست موجب واجب شدن غسل میت می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را در این باره یادآور می شود.
خیر، اگر شخصی معلوم نباشه که زنده است یا مرده، مس او باعث غسل مس میت نخواهد شد.
لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح بدید که شرایط قیم چیست؟ آیا لازم است که فرد قیم عادل باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در این باره گفتن:
طبق سؤال مطرح شده اگر ولی نباشه، یعنی پدر یا جد پدری نباشه، یه بار با وصیت قیم رو معین کرده، یه بار وصیتم نکرده، اصلا یادش رفته، اینجا با اذن حاکم یه فردی را به عنوان قیم برای این بچه ها انتخاب میکنیم. اولا باید به نفع بچه ها عمل بکنه، یعنی کارا که انجام میده رعایت مصلحت این بچه باشه، حفظ اموالش، حفظ خودش. عدالت شرط نیست، اطمینان به اینکه این کارا انجام میده این کفایت میکنه. انشالله موفق باشید.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، بسم الله الرحمن الرحیم در سوره های قرآن جزء سوره محسوب می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال.
بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره فاتحه است. نسبت به بقیه سوره ها هم بنابر احتیاط واجب باید انجام بدیم.
اگر بعضی از وسیله های بازی در شهری از آلات قمار محسوب شود ولی در شهری دیگر اینطور نباشد، بازی کردن با آنها طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در این باره گفتن:
ملاک شهری که این کار در آن شهر انجام میشه، اگر در شهری باشه که جز آلات قمار محسوب میشه، در آن شهر بازی با اون ابزار بدون برد باخت مالی هم اشکال شرعی داره. اما اگر در شهری باشه که جز آلات قمار محسوب نمیشه و مردم به اون به عنوان یک وسیله سرگرمی نگاه میکنن، بازی بدون برد و باخت مالی اشکالی نداره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
باز شکفته گل زیبای مناجات دل، نسترن ادعیه در قبله حاجات دل، میرسد از باغ دلم نغمه اغفر لنا، درد معطر همه جا زمزمه
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت. جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار. بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدای کریم، به درگاه با عظمت تو روی آوردم، با تو بودن لحظات آرامش عاشقان دل سوخته است. الهی سایبانی میخواهم که از شاخه‌های طوبای بهشتی باشد، سایبانی از جنس بلور و باران و عشق، که سجاده دل را در آن بگسترم و راه به خلوت انس تو ببرم. الهی ایستادم و تمام نیازم را فریاد میزنم، ایستادم و افتادگیم را فریاد میزنم. سخن گفتن با تو نیاز همیشگی من است، مرا دریاب ای یگان پروردگار عالمیان.
مناجاتیان کوی یار، در این لحظه های ناب دعا سلام می کنیم به شما بنده های خوب خدا، شما که دل به محبت و عشق معبود بی همتا پیوند زدید و سجاده نیاز رو به سمت خانه دوست باز کردید. با برنامه از آنگاهی به امید دیدار همراه لحظه های معنوی شما عزیزان هستیم. وقت ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:03 است. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله حمدا لله ولا الهی گردن بندگی من در آستان جلال تو خم است و دست نیاز من به آستان عطایت بلند. مشت وحدت من با هم و پنجه اتفاق من در هم فشرده است. چنگ توسل به ریسمان آیین تو آویخته، شراب عشق تو در جام دل ریخته و سینه شوق بر روی محبتت
گشاده ایم. در این لحظه های ناب نیایش و نیاز ما را به نگاهی بنواز، ای یگان پروردگار بنده نواز.
در کتاب ارزشمند تحف العقول نقل شده که روزی شخصی از امام جعفر صادق علیه السلام پرسید: ای فرزند رسول خدا، گرامی ترین بندگان نزد خداوند کیست؟ حضرت فرمودند: آن که بیشتر به یاد خدا باشد و در طاعت او بیشتر بکوشد. با ذکر این حدیث نورانی در این قسمت از برنامه، سخنان حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل رو با موضوع نماز میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که همه ما رو خداوند متعال از بندگان شایسته خودش قرار بده. بحث ما در آداب طهارت و وضو بود. نکته‌ای که در این نوبت میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که درسته که ما برای نماز واجبه که وضو بگیریم و برای بعضی از اعمال دیگه احیانا، مثلا برای نمازهای واجب و مستحب باید وضو بگیریم، برای طواف واجب خانه خدا وضو باید بگیریم، اگر خواستیم خط قرآن رو لمس بکنیم حتی ببوسیم واجبه که وضو داشته باشیم، اسماء الله رو، اسماء معصومین علیهم السلام رو، نام مبارک وجود نورانی رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت رو بخوایم لمس بکنیم باید وضو داشته باشیم. اینها موارد وجوبه. یه مواردی هم مستحب وضو داشتن، مثل این که همیشه وضو داشته باشیم. کلی بخوایم عرض بکنیم، همیشه وضو داشتن مستحبه. برای ورود به مسجد، برای قرائت قرآن، برای این که انسان حاجتی رو میخواد بهش برسه، یک مطلبی رو داره میخواد بره، یک کاری حل بشه، یک خواسته‌ای برآورده بشه، وضو بگیره. وقتی میخواد بخوابه، موقع خواب وضو گرفتن مستحبه. و موارد دیگری که توصیه شده انسان وضو داشته باشه. به صورت کلی همیشه خوبه که انسان طهارت داشته باشه و خودش رو مشمول این آیه شریفه قرار بده که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. ما میتونیم عناوینی رو برای خودمون کسب بکنیم که با اون عناوین مورد محبت خداوند و اولیاء خدا قرار بگیریم. یکی از عناوین همین متطهر بودنه. متطهر بودن مصداق روشنش اینه که انسان وضو داشته باشه، یا اگر وظیفش غسل، غسل داشته باشه، وظیفش تیممه، با تیمم باشه. کسی که وضو داره، غسل داره یا تیمم بر اساس وظیفه‌ای که به عهده‌اش هست، این به عنوان متطهر مورد محبت خداوند متعاله و خدا به این عنوان او رو دوست می‌داره. در احوال بعضی از بزرگان مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل شده که سخت‌ترین حالت ایشون اون لحظه حدث تا وضوع جدید بود، یعنی وقتی که حالت حدث برشون پیش می‌آمد، دستشویی می‌رفتن تا بیان و بعد وضوع حاصل بکنن، گاهی ممکنه 1 دقیقه میشه، گاهی 2 دقیقه، 3 دقیقه. این فرصت کوتاهی که طهارت ازشون سلب شده بود، گفته شده از سخت‌ترین حالات ایشون بود. خب هزینه‌ای نداره که، به خصوص در شرایط زمان ما وضوع گرفتن کار سختی نیست. انسان به راحتی میتونه وضوع بگیره و با وضوع گرفتن خودش رو مورد عنایت و محبت خدا قرار بده، متطهر بشه و از این فرصت استفاده بکنه که این طهارت زمینه‌ای بشه که وقتی وارد نماز میشه طهارتش طهارت کاملی باشه. خداوند همه ما رو مورد عنایت خودش قرار بده و توفیق توبه و ترک گناه رو به همه ما مرحمت بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
لحظه ها لحظه های عارفانه دعا و مناجاته. در این ثانیه های معطر به سراغ قرآن کریم میریم و آیات یکم تا هفتم از سوره مبارکه فاطر رو با صدای قاری ارجمند آقای مهدی غلام نژاد میشنویم. پس از شنیدن تلاوت آیات کلام الله مجید به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:03 میریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا فقد كذبت رسل من
وإلى الله.